بسم الله الرحمن الرحيم. مشا برای اثبات اینکه مقدار امریز عرضی و ذات یا ذاتی جسم نیست، به تخلخل و تکاثف حقیقی استدلال کرده بودن و برای این تخلخل و تکاثف حقیقی هم نمونه هایی ذکر کردند. نمونه دومشون رو که عبارت بود از شیشهی که میگزده میشه و بعد وارونه در آب انداخته میشه ذکر کردیم و رد کردیم. سلام علیکم. بعد از رد او وارد یک استدلال جدیدی بر علیه مشاع شدیم که در این استدلال اثبات کردیم که تخلخل حقیقی در این جهان با فرض اینکه پر باشه تصور نداره، زیرا که اگر بخواد جسمی بزرگ بشه و قبول هم داشته باشیم که تمام از اطراف این جسم پره، جای خالی وجود نداره، اجسامی هم که در کنارش هستن هیچ کدوم مشتمل بر خلع نیستند که بعد بر اثر فشردگی اون خلعشون از بین بره و اجزایشون به هم بچسبه، بلکه اجزای اجسام اطراف هم تماما به هم چسبیده و جایی برای ورود جسم دیگر ندارن. در این حال اگر بخواد این جسمی که مورد نظر ماست بزرگتر از اون چه که هست بشه، چون جا نداره باید در اجسام دیگر داخل بشه و در نتیجه تداخل اجسام لازم میاد که محاله. پس تخلخل حقیقی در این عالم با این فرضی که پره محاله.
مقدار بزرگ بشه که این هم مشاهده جوهر شیء نمیدن، مقدار عرضی هست، و این اگه بزرگ بشه خود جرم که بزرگ نشه تداخل اجسام لازم.
حالا ما کار نداریم چی جوری میخواد این مقدار زیاد بشه، آیا جرم زیاد میشه یا نمیشه. مقدار وقتی زیاد میشه جرم جای بیشتری رو پر میکنه. این دیگه
تخلخل حقیقی
آیا مقدار بزرگ شد جسم جای بیشتری رو اشغال نمیکنه؟ بیشتر اشغال میکنه دیگه، بلو مقدار عرض باشه بالاخره جسم جای بیشتری میخواد. اگه جای بیشتر میخواد باید فرو بره تو جسم های دیگه.
حالا شد به جرم اضافه نشده؟
بله، ولی مقدار اضافه میشه.
مقدار اضافه
شد؟ مقدار یعنی چی؟
عرض یعنی داخل اجسام
داره؟ عرض یعنی اصلا وجود نداره؟
نه، عرض بکنم نهایت این که عارض میشه بر جسم بغلدستش، اما نه این که تداخل اجسام داره.
نه، عارض همین جسمه، عارض جسم بغلدستی نمیشه، عارض همین جسمه. آیا انتقال عرض رو ما اجازه نمیدیم؟ عرض همینه، این میخواد بزرگتر بشه، جسم میخواد بزرگتر بشه، مقدارش بیشتر بشه، بزرگتر بشه دیگه. حالا جرمش چی؟ به کار به جرمش نداریم. اونم شاید یه اشکال دیگه باشه که جرم بزرگ نشه مقدار بزرگ بشه چجوری میشه. قبلا هم گفتیم اینو، اگه جرم بزرگ بشه مقدار بزرگ نشه لازم میاد که مقداری که امر عرضیست بی متکا بمونه. اینو قبلا هم اشاره کردیم. حالا باز اون میگذاریم، فرض کنید جرم بزرگتر نشده مقدار بزرگتر شده، این جسمی که الان مقدارش کمتر بود جای معمولی میخواد، حالا جای بیشتر میخواد، این جای بیشتر باید چیزی پر کنه، از کجا باید گیر بیاره؟ ولو عرض باشه، بالاخره شما دارید مقداری رو عرضی فرض میکنید و ندیده میگیریدش. عرض که نمیشه ندیده یه دفع، عرض هست.
تداخل اجسام لازم نمیاد، این اشکال محضوری که ایشون پیش میارن لازم نمیاد.
خب اگه شما چیزی تصور میکنید که لازم نیاد، مقدار جسم اضافه میشه.
اگر تخلخل حقیقی رو قبول کردیم که جرم اضافه نمیشه،
خب مقدار اضافه میشه. مقدار اضافه میشه یعنی چی؟ این فقط به گفتن یا نه واقعا؟ واقعا اضافه میشه. اگه واقعا اضافه شد خب جا میخواد دیگه، جاش کجاست؟ شما دارید میگه تخلخل حقیقی که اضافه شدن مقداره بدون اضافه شدن جرم ممکن نیست، این یه اشکال دیگه است. ولی حالا فرض کنید ممکن هست که جرم اضافه نشه مقدار اضافه بشه، همینه که جرمش کوچیکتره بهش دو تا مقدار اتکا دارن، یه مقدار صغیر و یه مقدار کبیر. حالا لازم میاد مقدار کبیر، مقداری از این مقدار کبیر متکا نداشته باشیم. این مشکل قبلی بود که اشاره کردیم. از این صرف نظر بکنید، الان جرمی هست، مقدارش اضافه شده، خلأ هم توش به وجود نیامده، چیزی دیگه هم توش نیامده، ولی این بزرگتر شده، جا میخواد. جای قبلی براش کافی نیست، جای اضافه میخواد. این جای اضافه رو چی رو درست میکنید؟ لازم لاجرم باید داخل در جسم دیگه بشه. همون اونجا اشکال دیگه است، بله عرض کردم. حالا با قطع نظر از اون عرض هست و جسمم همون جسم کوچیکه است، بزرگتر نشده، ولی بالاخره مقدار بزرگ شده جا میخواد. مقدار بزرگ شده، مقدار جا پر میکنه، و وقتی جا نداشته باشه لازم میاد که توی اجسام دیگه وارد بشه. میشه تداخل اجسام. تکاسل بغل دستی اول راهشو بستیم، عرض کردم بغل دستی کاملا پره، و اون اطرافش هم طوری نیست که اجزا به هم نچسبیده باشن. اجسامی که در اطراف قرار گرفتن تماما اجزاشون به هم چسبیده، وسط اجزاشون خالی نیست که این فشار بیاره اونا رو فشرده کنه. اونا جا ندارن کنار بدن، چون همه اجزاشون به هم چسبیده. این از اول عرض کردم اجزا تماما به هم چسبیده، وسط اجزا خالی نیست، و اگر این بخواد فشار بیاره اجسام اطراف خودش رو فشرده کنه امکان نداره، چون اونا جا ندارن که کنار بدن. ناچاره که این تو اونا وارد شه. وارد چه شد؟ تداخل اجسام لازم میاد. با بیانی که ایشون میکنه تداخل اجسام هست. بعد اشاره کردن که این مطلب در طوفانات عظیمه بهتر در ذهن وارد میشه. این رو جلسه گذشته یک اشکال مستقل و تخلخل حقیقی گرفتیم. الان هم همونطور که توجه کردید اشاره شد که اشکال مستقله. میتونیم اشکال مستقل نگیریم، میتونیم تتمه اشکال قبل قرارش بدیم، به این صورت که بگیم همونطور که اشاره کردند و تصدیقم شد در جلسه گذشته، که اگر اون شیش، اگر ما همه عالممون پره، اون هوایی رو که از شیشه با مک زدن خارج میکنیم، اون هوا کجا میره؟ اون هوا کجا میره که جا داشته باشه؟ جایی نداره. داخل شیشه رو خالی میکنه، هوای داخل شیشه پخش میشه. خب اون هوایی که خارج شده از شیشه کجا میره؟ همه اطراف شیشه پره، این هوای خارجی جا پیدا نمیکنه. لازم میشه این هوای خارجی تو یه جسمای دیگه داخل بشه، بازم تداخل اجسام لازم میاد. که توجه میکنید به این ترتیب میشه این اشکال رو به اشکال قبل مرتبطش کرد، ولی لزومی نداره مرتبط کنید. اگر مرتبط کردید درسته، مستقلا گرفتید درسته. خب ادامه میدیم اشکال. معترض میگه که در طوفانات عظیمه یا در هر جایی که ازدیاد مقدار و به قول مشاهد تخلخل حقیقی اتفاق میفته، مقداری از اجسام اطراف کم میشه و این جسمی که میخواد بزرگ بشه جای خالی پیدا میکنه و اون جای خالی رو پر میکنه، که به مقدار ازدیاد این جسم از اجسام اطراف مقداری کم میشه، یعنی اونها فشرده میشن، بر اثر فشردگی اونها جا باز میشه، این جسمی که بزرگتر میشه اون جای بیشتر رو، اون جای باز شده رو پر میکنه و تداخل اجسام اتفاق نمیفته. این رو معترض میشه. ایشون جواب میده که چجوری اون اجسام اطراف جا خالی میکنن؟ آیا بر اثر تکاسف حقیقی جا خالی میکنن؟ اینی که نمیشه اثبات کرد. این همز اول بحثه، ما که ردش میکنیم، ما که قبول نداریم. شما میخواد با تخلخل حقیقی که ثابت نیست، با تکاسف حقیقی که ثابت نیست، تخلخل حقیقی رو بیاشکال کنید. اول حرفه که ما اصلا تکاسف حقیقی داریم یا نداریم. اگه تکاسف حقیقی رو ما اجازه بدیم، خود تخلخل حقیقی رو اجازه میدیم، مشکل نداریم. ما تکاسف حقیقی رو رد کردیم، بنابراین تکاسف حقیقی که اتفاق نمیفته. اگر اتفاق نیفتاد، تخلخل که بخواد از طریق تکاسف حقیقی به وجود بیاد و جای بیشتری رو برای جسم مورد نظر تأمین کنه، ما نداریم. اگر بگی تکاسف مجازی اتفاق میفته، یعنی مثلا جاهایی بوده، اشیایی در این جسمای اطراف اجسام لطیفی بودن که بر اثر فشار خارج میشن و میرن جای دیگر رو پر میکنن. حالا هر جا شد یه مقدار جا باز میشه، این جسم کبیر اونجا رو پر میکنه. میگیم بر فرض این اتفاق بیفته در طوفانات عظیمه توجیه نداره، چون در طوفانات عظیمه جای زیادی لازمه، اجسام اطراف اون مقدار مشتمل بر جسم لطیف نیستن که جسم لطیفشون خارج بشه و بعد این همه جا باز کنن برای آمدن این، برای پر کردن این طوفان اون جای باز شده رو. ممکن نیست جایی باز شده اینقدر زیاد باشه که این طوفان پرش کنه. ناچار باید در چنین مواردی این چنین گفته بشه که مثلا ابرهایی که در فضا هستن اینها تبدیل میشن به قطرات آب و پایین میان، با پایین آمدن اونها جایی که اونها قبلا اشغال کردن پر میشه و همینطوری که اینا پایین میان هوا رو میشکافن و بر هوا فشار میارن، هوا میره جای قبلی اینا رو پر میکنه. وقتی جای قبلی اینا پر شد هوا رفته بالا و زیر هوا که به زمین چسبیده خالی میشه و این طوفانات جای خالی کثیری پیدا میکنن، به اندازه‌ای که جا خالی کردن جا خالی پیدا میکنن، اون جا خالی رو پر میکنن، جای بالای خودشون رو به هوا میدن، قسمت پایینی هوا رو اشغال میکنن، یعنی هوا جا به جا میشه. اینا در فضا بودن، جا رو پر کرده بودن به صورت ابر، بعد که تبدیل به قطرات میشن پایین میان، هوا شکافته میشه، این هوا شکافته شده ناچاره که از یه جا فرار کنه، فرار میکنه به سمت بالا، جای خالی در بالا قرار داره، اینا وارد جای خالی میشه. کم کم این هوای پایین که رفت بالا، پایین جا باز میشه، این طوفانات اون جای پایین، جای پایینی رو که باز شده پر میکنه. و این توجیه داره که جایی باز میشه به اندازه‌ای که طوفان از اون بالا جا خالی میکنه، پایین جا پیدا میکنه، این یه مشکلی نداره. اما اگه بخوام بگیم نه این توجیه رو نکنیم، بخوام بگیم خود این آب تخلخل پیدا کرده، خود این آب تخلخل پیدا کرده و زیاد شده، و حرف اینه که این آبی که زیاد شده از بالا نیامده، تخلخل خود آب بوده، این چه وظیفه‌ش میاره؟ فشار باید بیاره به اجسام و اجسام هم اون مقدار جا به این نمیدن که این پر کنه، برفر جا بدن این مقدار جا نمیدن، این چطوری میتونه جا رو پر کنه؟ یا اگر فرض کنید طوفانی باشه بر اثر بارش بارون اتفاق نیفتاده باشه، بر اثر وزیدن باد باشه که آب دریا بر اثر فشار باد جا به جا بشه، تلاطم به وجود بیاد، مثلا فشار آب بر فشار باد بر آب چنان باشه که از این آبی که به صورت افقی قرار گرفته یک کوهی درست کنه، که این آب سر بالا به وسیله فشار باد بره بالا، که این اتفاقات میفته تو دریا. این کوه که بالا میاد خب مقداری از هوا رو پس میزنه، این مقدار هوا سر میخوره بیرون در قسمت گود شده ی آب. قبلا آب به صورت افقی قرار گرفته بود، وقتی باد رو آب فشار میاره این مقداری از آب رو فشرده میکنه و گود میکنه، اون مقدار مقابل رو بالا میبره، و هوایی که بر اثر اون مقدار بالا رفته آب رانده شده به قسمت فرو رفته آب وارد میشه. جابجایی هوا و جابجایی آب و جابجایی هوا به دنبال آب اتفاق میفته، باز مشکلی پیش نمیاد. اینا رو اگر بگیم عیبی نداره، اما اگر بخوام بگیم نه آب خودش بزرگ شده در حالی که هوام جابجا نشده، چنانچه این وقت تخلخل اینجا این اتفاق افتاده، این رو نمیتونیم قبول کنیم، زیرا لازمش اینه که جای زیادی رو به وسیله این طوفان ها پر کنیم، جایی رو که قبلا وجود نداشته ما به وسیله طوفان ها پر کنیم و تخلخل حقیقی رو این ترتیب توجیه کنیم. حالا البته ظاهرا با این توضیحاتی که دادم، دو تا نمونه که عرض کردم، هم بارش باران هم وزیدن باد، طوفان ها بر اثر این دو تا به وجود میاد دیگه، این دوتا همونجا که توجه میکنید جا برای طوفان باز میشه، چون اگر از بالا بارون بیاد چون قسمت بالایی خالی میشه، هوا اون قسمت بالایی رو پر میکنه، این طوفانی که در پایین، آبی که در پایین اضافه میشه، جای خالی داره که جای خالی رو پر کنه. اگر بر اثر باد به وجود بیاد، اون قله‌ای که رو آب درست شده در کنارش یه گودی هم درست شده، هوایی که بر اثر قله رانده شده تو این جای گودی آب وارد میشه، مشکلی پیش نمیاد. ما طوفانی هم غیر از این نداریم، طوفانی هم غیر از این دوتا نداریم که بتونیم بگیم آب تخلخل پیدا شده. هرگز مشا در مسئله طوفانات قابل به تخلخل حقیقی نیستن که بگید آب زیاد شده به تخلخل حقیقی، جا هم پیدا نکرده. لازمش اینه که وارد در اجسام اطراف خودش بشه و تداخل اجسام لازم بیه. مشا اینو قبول نداره. مشا میگه طوفان یا بر اثر بارش بارانه یا بر اثر وزیدن باده. در هر دو صورت جایی برای طوفان باز میشه، یعنی جسمی کنار میره جای خودشو به این طوفان میده و این طوفان میاد جای اون جسمو پر میکنه. بالاخره جا به جای اجسامه، نه تداخل اجسام. جا به جای اجسام که ایراد نداره. لذا شارح بعد از اینکه حرف مصنف رو تبیین میکنه، اظهار میکنه که در این حرف مصنف نظره، حرفش درست نیست و درست هم هست. حرف شارح درسته، حرف مصنف درست نیست. در طوفانات عظیم اصلا تخلخلی اتفاق نمیفته. در طوفانات عظیم جا به جایی اجسام، نه تداخل اجسام. جا به جایی اجسام که ایراد نداره. ایشون در طوفانات عظیم میخواد تداخل اجسام ثابت کنه و بعدم اشکال کنه بر منشا. اصلا تداخل اجسامی نیست که اشکال بر مرسا بود. اصلا تخلخل حقیقی نیست، یه بحث دیگری است، ربطی به بحث مشا نداره. خب فاین قیل انما یلزم تداخل لولم تنقص مقادیر و بعض الاجسام اند از دیاد مقادیر بعضها. زمانی تداخل اجسام لازم میاد که بعضی از اجسام مقدارشون کم نشود در اون وقتی که مقدار بعضی دیگر اضافه می شود. یعنی یک وقت ممکنه چیزی مقدارش اضافه بشه، جسم اطرافش هم مقدارش کم بشه، این اضافه میره اون جای کم رو پر می کنه، دیگه تداخلی لازم نمیاد، به طوری که زیاده و نقصان مساوی باشد. در صورتی که این اتفاق نیفته تداخل لازم میاد، ولی ما معتقدیم که در تمام موارد این اتفاق می افته، از جمله در همین طوفانات عظیم، چنانچه مثال زده شد که جسمی ناقص میشه جسم دیگری بزرگ میشه. در واقع جسمی ناقص میشه جسمی بزرگ میشه، تسامحه. همونطور که گفتم جسمی جا باز میکنه جسم دیگه جا اون رو پر میکنه. قلنا ان نقصانا به سبب تکاسف باطلون. اگر بگید نقصان، اجسام نقصان پیدا میکنن از طریق تکاسف، این که باطله، چون لبطلان تکاسف. نه تنها تکاسف باطله، بنایی هم که روی این تکاسف گذاشتن باطله. اونها از طریق این تکاسف نتیجه گرفتن که مقدار حقیقت جسم نیست، چون مقدار عوض میشه بر اثر تکاسف و تخلخل، عوض میشه در حالی که جسم عوض نشده. از اینجا نتیجه گرفتن که مقدار حقیقت جسم نیست. اگر حقیقت جسم بود، با عوض شدن مقدار جسمم عوض میشه، چون حقیقتش عوض شده. میبینیم مقدار عوض میشه جسم عوض نمیشه، پس میفهمیم که مقدار عرضه. اگر مقدار عرضه، پس جسم چیزی دیگری است. از اینجا نتیجه گرفتن که جسم حیولا داره، جسم چیزی دیگری است غیر از مقدار. یعنی صورت جسمیه رو داره که میتونه منشأ مقدار باشه، غیر از اون چیزی دیگه هم به نام حیولا داره. پس حیولا مبتنی شد بر این که مقدار عرض باشد، و عرض بودن از طریق تکاسف، عرض بودن مقدار از طریق تکاسف حقیقی ثابت شد. پس حیولا مبتنی شد بر وجود تکاسف، یعنی از طریق تکاسف اینها ثابت کردن عرضیت مقدار رو، از طریق عرضیت مقدار ثابت کردن که جسم چیزی دیگری است غیر از مقدار، یعنی مرکب است از حیولا و صورت. توجه کنید که حیولا رو از طریق تکاسف میشه نتیجه گرفت، استدلال نمی‌کنیم ما، استدلال نمی‌کنه، استدلال حیولا همونیست قبلا گذشت، ولی تکاسف ما رو راهنمایی به وجود حیولا میکنه. بنابراین ما حیولا رو میتونیم مبتنی کنیم بر تکاسف. خب اگر تکاسف باطل شد، حیولا هم باطل میشه. بذار من برعکس گفتم، ایشون حیولا رو مبنا گرفته، من تکاسف رو مبنا گرفتم. حیولا رو مبنا گرفته، میفرماد که گفتن چون حیولا داریم پس مقدار عرضی است، چون حیولا داریم جسم عبارت از مقدار نیست، بلکه مرکب از حیولا و صورت. مقدار امریس عرضی و خارج، چون مقدار امر عرضی و خارجه، تکاسف که تبدل مقدار مشکل نداره. پس تکاسف رو اجازه دادن به دلیل اینکه مقدار که اضافه و کم شدنش، اضافه مقدار که در تکاسف کم میشه حقیقت جسم نیست، چون حقیقت جسم نیست جا داره که در تکاسف کم میشه. پس توجه کردین که تکاسف رو مبتنی کردن بر وجود هیولا. ایشون میگه نه تنها ما تکاسف رو باطل میدونیم، بلکه هیولایی رو که مبنای تکاسف نیز باطل میدونیم. پس نمیشه نقصان اجسام اطراف رو از راه تکاسف حقیقی توجیه کرد تا بگیم این جسمی که میخواد بزرگ بشه برخورد میکنه به تکاسف اجسام حقیقی اطرافش و جای خالی پیدا میکنه. این راه بس دوده. راه این که اجسام اطراف از طریق تکاسف حقیقی جا به این جسم بدن مسدوده. پس ناچار اگر بخواد این جسم بزرگتر بشه باید از طریق غیر تکاسف حقیقی استفاده کنیم. تکاسف های دیگه هم اینقدر زیاد نیستند که مثلا در طوفانات عظیمه این همه جا بدن به این طوفانی که زیاد شده. پس تکاسف حقیقی که اصلا اتفاق نمیفته. جا دادن های مجازی هم که زیاد نیست که بخواد این توفانات عظیمه رو توجیه کنه. پس ناچار باید بگیم که در توفانات عظیمه تداخل اجسام لازم میاد، اگر در توفانات عظیمه تخلخل شده باشه، که مشان نمیگه تخلخل شده، اگر در توفانات عظیمه تخلخل باشه لازم تداخل اجسام. بازم تداخل اجسام لازم میده. شون گفت در توفانات عظیمه تداخل اجسام روشن‌تره، ولی در جاهای دیگه هم لازم میاد. تکاسف رو قبلن با از بین بردن نمونه ها باطل کردن. لااقل این بود که دلیلی بر اثباتش در نزد مشا باقی نذاشتن. حالا ردش هم نکرده باشن، لااقل اینه که دلیلی رو که مشا داشتن از دست مشا گرفتن. امر بی‌دلیل هم که اثبات نیست، اثبات نشده، یعنی لازم نیست ما تکاسف رو رد کنیم. همین اندازه که دلیل مشا رو باطل کنیم تکاسف خودش مردود میشه، چون تکاسف یه امر حادثه، یه پدیده است، احتیاج به علت داره. تا وقتی علتش رو اثبات نکنید اثبات نمیشه، باید اثباتش کنید. مشا که نتونستن اثبات کنن پس امر مردودی. لازم نیست ما تکاسف رو رد کنیم، همونطور که هیولا رو بله بله رد نشه، یعنی فقط دلیلشون رد نشه. بله هیولا رو یادتون هستی، ایشون هیولا رو مستقیم رد نمی کرد، دلیل مشا رو رد می کرد. دلیل مشا که رد می شد دیگه هیولا اثبات نمی شد. البته در فصل بعدی مستقیم وارد هیولا می شه و هیولا رد می کنه، اما تا حالا هیولا رد نکرده، ولی با بیانی که داشته هیولا رد شده. یعنی وقتی که دلیل رو از دست مشا گرفته، مشا برای اثبات هیولا دلیل نداشته باشن همین کافیه، چون یه پدیده رو در وقتی ما میتونیم ثابت کنیم که دلیل اثباتش رو داشته باشیم. اگر دلیل بر ثبوتش نداریم نمیتونیم اثباتش کنیم. مشام دلیل بر هیولا ندارن، پس ما هیولا رو باطل میدونیم، نه از باب اینکه دلیل بر باطلانش داریم، از باب اینکه دلیل بر اثباتش نداریم. تکاسف هم همینطور، تکاسف رو هم باطل میدونیم مماشاتا، نه برای اینکه دلیل بر ابطالش نداریم، بلکه دلیل بر اثباتش نداریم. نه برای اینکه دلیل بر ابطالش داریم، بلکه برای اینکه دلیل بر اثباتش نداریم. همین برای ما کافیه. قلنا ان نقصان به سبب تکاسف باطلون، لبطلان تکاسف، بل بطلان هیولایی که تکاسف بر این هیولا مبتنی شده، هیولا رو قبول نداریم. خب این نقصان به سبب تکاسف که ممکن نشد، اما و نقصان به سبب اندماج الاجزا، لا یعادل و زیادت فی توفانات العظیمت المائیه. اندماج و معنای در هم داخل شدن میاد، به معنای به هم پیوستن هم میاد. در هم داخل شدن اینجا مراد نیست، چون اگر در هم داخل شدن باشه تداخل اجسام میشه که ایشون ازش احتراز میکنه. قلنا جواب ایشونه که میخواد تداخل اجسام لازم نیاد. پس اندماج به معنای تداخل اجزا در اینجا نگیرید، به معنای در هم داخل شدن نگیرید، به معنای به هم پیوستن بگیرید. یعنی اجزا فشرده بشن به طوری که دیگه کاملا به هم بچسبن. چسبنده قبلیشون بود اما خیلی سفت و سخت نبود، حالا خیلی به هم بچسبن به طوری که دیگه هیچ جای خالی نباشه. مثلا تو حالا تشبیه بکنیم در صف جماعت افراد نشستن، بدنشون هم به هم متصله، اینطور نیست که وسطشون فاصله باشه. ببینید یه نفر میاد جا باز میکنه، بالاخره بازم جا میشه اما با سختی جا میشه، به طوری که اگر یه نفر بخواد تکون بخوره تمام صف تکون میخوره، اینقدر به هم متصل شدن که با تکون یکی همه تکون میخوره. این میگیم اتصال شدید. جا قبلا خالی نبوده، اجزا به هم متصل بودن، پیوسته بودن، اما پیوستنشون شدید شد و اثر شدت پیوستن جا باز شد برای اجسامی که میخوان بزرگ بشن. ایشون میفهمد این ممکن اتفاق بیفته، ولی چقدر جا باز میشه؟ یه ذره جا باز میشه، نه این همه جا که این طوفان عظیم بخواد اونجا رو پر کنه. و نقصان به سبب به هم پیوستن اجزا معادل با زیاده‌ای که در طوفانات عظیم آبی اتفاق میفته نیست. علامایش حد و بهل فطرت صحیحه و فیه نظرون بعدو، در این استدلالی که مصنف کرده با وجود این که، یعنی بعدو یعنی هنوز که ما جواب این انقیل دادیم، هنوز که ما جواب این انقیل رو دادیم و این اعتراض رد کردیم، بازم هنوز در این استدلالی که مصنف کرده نظر و اشکال هست. اشکالش هست کردن که در اینجا اصلا تخلخل اتفاق میفته که جا به جایی اجسامه، نه تداخل اجسام. بله جسم مقدارش زیاد شده اما یه جا زیاد شده یه جا کم شده، و اون جایی که زیاد شده جسمی رو بیرون کرده، این جسم فرستاده اون جایی که کم شده، پس جا به جایی اجسام قرار گرفته نه تداخل اجسام و مشکلی نداره. خب بحث بعدی، بحث قبلی رو که قمقمه سیاهه بود ما رد کردیم. یادتون هست که مشا دو تا نمونه برای ثبوت تخلخل و تکاثف حقیقی ذکر کرده بودن. یه نمونش این شیشه بود که مکلته میشه و بعد وارونه در آب انداخته میشه. نمونه قبلی قمقمه سیاهه بوده، یعنی قمقمه ایش پر از آب میشه، درش کیپ بسته میشه، بعد روی آتش حرارت داده میشه، وقتی حرارت شدید شد قمقمه میتره. این ترکیدن رو گفته بودن از باب اینه که آب در درون قمقمه مقدارش اضافه شده، در حالی که مسلمه که جرمش اضافه نشده، چون آتش راه نفوذ در آب رو نداشته. پس آب اضافه نشده ولی مقدار اضافه شده، بر اثر ازدیاد مقدار قمقمه نتونست مقاومت کنه، ترکیده. این مبنای مشا بود و استدلالی که کرده بودن. ما جواب اینو دادیم و توجیه کردیم که علت ترکیدن قمقمه ازدیاد مقدار نیست، بلکه فشاری است که در آب بر اثر حرارت ایجاد میشه و این فشار در واقع ازش تبیین کردیم به اینکه اجزا میل میکنند به سمت جداره قمقمه و میخوان متفرق بشن، بر اثر میل و فشاری که پیدا کردن قمقمه ممانعت میکنه، اونا مقاومت میکنن، بالاخره اینا پیروز میشن، قمقمه رو میتره کنن و پخش میشه آب. وقتی قمقمه ترکید پخش میشه و این نشون میده که فشار اجزا بوده و میلی که این اجزا به تفرق پیدا کردن باعث شده که قمقمه نتونه مقاومت کنه. این توجیه ما بود. حالا علاوه بر اون که توجیهی رو گفتیم، اشکالی رو میخوام وارد کنیم. ما قبلا اشکال نشدیم بر اون قمقمه، فقط توجیه خودمون رو گفتیم. گفتیم که چند تا راه در این قمقمه هست. یک راه اونیست که مشا گفته، بله، یه راه هم اینه که نار داخل بشه، یه راه این بود که اجزای ناری داخل شیشه بشن، داخل قمقمه بشن، ازدیاد مقدار بر اثر ازدیاد جرم پیدا بشه که دیگه تخلخل حقیقی نبود، تخلخل مجازی بود. یک راه این بود که حرف مشا حق باشه، یه راه هم حرف ما بود. ما گفتیم مشا اون نفوذ آتش رو من کرده، قبولم کردیم، گفتیم این درسته، این شق باطله که آتش وارد آب بشه و جرم آب بر اثر ورود آتش زیاد بشه و بعد با ازدیاد جرم ازدیاد حجم پیدا بشه که تخلخل تخلخل مجازی باشه. اینو قبول کردیم که نیست، مشا گفته بودن نیست، ما قبول کردیم که نیست. از این تر این شق تردید بیرون میره، میمونه شق تردید دیگه که مشا گفته بودن که تخلخل حقیقی باشه. ما اگر یه شق دیگه به عنوان احتمال اضافه نمی کردیم، حرف مشا ثابت میشد، چون در جایی که دو تا شق داشته باشیم اگه یک شق باطل بشه شق دیگه حق میشه. و ما نذاشتیم این وضع اتفاق بیفته، زود یه شق سومی اضافه کردیم. با اضافه کردن شق سوم احتمال مشا رو از بین بردیم، یعنی دیگه ثابت کردیم که حرف مشا به صورت احتماله، و وقتی به صورت احتمال شد دیگه نمیتونه اثبات بشه. توجه کردید که حرف مشا رو رد نکردیم، فقط با اظهار احتمال سوم حرف مشا رو بی تأثیر کردیم، یعنی نذاشتیم دلیلش تمام بشه. کار ما این بود در قمقم سیاه قبلا، حالا میخوام رد کنیم.
این
ها میل پیدا میکنم بسنم تو خارج شدن از کنم وقتی میل پیدا میکنم همه اجزا میخوام خارج باشم، فشار میخوام بسنم که جدا خلایی بشه داخل. نه اینو نمیدونم تشریف داشتی من اینا توضیح دادم، خلا لازم نمیاد، ورود اجسام دیگه لازم نمیاد، این همه رو توضیح دادم، شاید تشریح نداشتیم روز که افتراق اجزا میشه بدون این که، یعنی میل اجزا به سمت افتراق بدون این که خلل لازم بیاد و بدون این که اجسام لطیف بخوان اون خلل رو پر کنن، هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمیفته. فقط اجزا فرضی، اجزایی که در درون آبن همه مایل به این میشن که بالاخره متفرق میشن، چون آب برای سر حرارت منبسط میشه، منبسط میشه به این معنی که میل به تفرق پیدا میکنه، میل به این داره که جاری بشه، میخواد حجمش اضافه بشه، میل به انبساط پیدا میکنه، میل پیدا میکنه به این که متفرق بشه، منبسط بشه. اگر جاش باز باشه خب منبسط میشه، اگر جاش باز نشه جارو میتره کنه، اگر جاش باز باشه منبسط میشه، اگر جاش باز نباشه بالاخره یا تأثیر میذاره در اونجا یا خودش به یه جوری از اینجا بیرون میزنه. تمایل به انبساط دارن ها، نه منبسط میشن. اتفاق وقتی میفته که جا باز میشه. بله تخلخل منظورش
همه چیز از هم باز
بشن منبسط بشن،
نه بعد از
اینکه انفجار
رخ
داد
اون وقت تخلخل
اتفاق میفته، ولی اون چیزی که باعث این انفجار میشه این تکاسف اجزای داخلی تکاسف، نه تخلخل، تخلخل میشه، یعنی بخواد جا بیشتر بشه، جا بیشتر نمیشه، میل به بیشتر شدن جا حاصل میشه، جا که بیشتر نمیگه این مقدارش که اضافه نمیشه، نمیتونه تو اون درون مقدارش اضافه بشه، بله تداخل اجسام میشه، مقدار اضافه نمیشه، میل پیدا میکنه که مقدارش اضافه بشه، جا پیدا نمیکنه، چون میخواد این میلشو بالاخره به نتیجه برسونه فشار بر جداره قمقمه میاره، قمقمه مقاومت نمیکنه میتره که بعد از این که ترکید اون وقت این بساط حاصل میشه، وقتی این بساط حاصل، اون وقتی که این بساط حاصل میشه خب جا زیاده، تداخل اجسام نیست، یه مقدار هوا داخل خودش میشه، یه مقدار هوا داخل خودش میشه و خودش هم بزرگتر میشه، هیچ چیزی نداره، اون وقت بزرگتر شدن تخلخل مجازیه، چون بعد از اینکه جا رو باز کرد دیگه فشار هوا و رفت آمد هوا ممکن میشه، وقتی تو قمقمه بود رفت آمد هوا ممکن نبود، وقتی از قمقمه بیرون زد رفت آمد هوا ممکن شد، اون وقت این مقداری که پخش شد جاشو هوا پر کرد، که تخلخل میشه، منتها تخلخل مجازی. در درون قمقمه میخواد تخلخل حقیقی اتفاق بیفته، نمیافته، یعنی آب بیشتر نمیشه، اگه بیشتر بشه بله فرمان شما درست تخلخل حقیقی اتفاق افتاده، ولی آب بیشتر نمیشه، بلکه آب میل به بیشتر شدن پیدا میکنه و چون این میلشو نمیتونه تامین کنه ناچار میشه که مانع در سر راهش برداره، مانع قمقمه است، از سر راه برمیداره به میلش میرسه و تا بزرگتر شد جای خالی پیدا میکنه، تفرق پیدا میکنه، نه حجمش بزرگتر میشه، تفرق یعنی جا باز میکنه، وقتی جا باز کرد اون جاهای باز رو هوا پر میکنه، میشه تخلخل مجازی. اینا مشکل نداره، تخلخل حقیقی مشکل داره. پس توجه کنید که توجیهش ایشون میکنه توجیه درستیه، امروز هم همین اثبات کردن که فشار آبه، آب فشار میاره، میخواد ازدیاد حجم پیدا کنه، قمقمه بهش اجازه نمیده، این قمقمه رو میترکونه ازدیاد حجم پیدا میکنه، منتها ازدیاد حجم به این نه، که اجزا از هم جدا میشن، میل به تفرق داشتن، این میلشون فعلیت پیدا میکنه، از هم جدا میشن، جدا چه شدن خلا درست میشه، چون خلا محاله هوا زود جاشو پر میکنه، میشه تخلخل مجازی. پس هرگز تخلخل حقیقی اتفاق نمیفته، تخلخل اتفاق میفته تا وقتی قمقمه بس است، هیچ اتفاق نمیفته، نه تخلخل مجازی نه تخلخل حقیقی، فقط میل به تخلخل. بعد که قمقمه میتره که تخلخل اتفاق میفته، من تا تخلخل مجازی نه تخلخل حقیقی. اشکالیشون باعث شد که مطلب یه مقدار کامل تر بشه، مطلبی که من در جلسه گذشته گفته بودم، در جلسات گذشته گفتم در توضیح حرف اشراق همش درست بود، البته در روز دوم که گفتم درست بود، منتها اینم باید اضافه میکردیم که بعد از ترکیدن تخلخل حقیقی مجازی اتفاق میفته، اینو من نگفته بودم، بعد از ترکیدن تخلخل مجازی اتفاق میفته و قبل از ترکیدن میل به تخلخل مجازی و تخلخل حقیقی اصلا وجود نداره.
یعنی خود میل باعث
این بسات میشه؟ بله، میل یعنی فشار. میل تو کلام خوندید، این که کبوتر پا رو زمین فشار میاره، این میله، این فشار باعث میشه بلند شه. خیلی میل مهمه. این باد که میوزد بر درخت، بر درخت، این شاخه درخت میل پیدا میکنه و بر اساس میل حرکت میکنه. میل هم کمی نیست.
مثلا اگه همه عکس این تمایلشون وجود داشته باشه، خلای در مرکز قمقمه ایجاد بشه،
قبل از اینکه بل اگه بخواد به فعالیت برسه، بله این میل هست.
اگه به فعالیت برسه مهاجم شید،
شما میفرمایید این میل درشون
این جداره میخواد بتره، این اتفاق داخل قمقمه افتاده یا نیفتاده؟
اتفاق افتاده، یعنی اجزا میل پیدا کردن ولی میلشون به فعالیت نرسیده ها،
میخوان خارج بشن،
میخوان خارج بشن.
پس اون وسط این قمقمه خلل ایجاد شده؟
نه، تلاشی نمیکنن، فقط فشار میارن وسط قمقمه، در وسط قمقمه هم داره فشار میاره، اطراف قمقمه هم داره فشار میاره، تمام اجزا داره فشار میاره، ولی جا باز نشدن. اگه جا باز کنن که حقیقی شده دیگه، یعنی میلشون به فعالیت رسیده، میلشون به فعالیت رسیده، تصویر اون که شما میفرمایید مشکله، که هنوز میلی در اجزا پیدا شده، فقط میل پیدا شده به فعالیت نرسیده، وسط قمقمه خالی بشه، این نمیشه، این درست نیست. آخه اجزا کاری نکردن، فقط میل درشون ایجاد شده. اگه میلشون به فعالیت برسه، بله وسط قمقمه خالی میشه، چون این میلو دارن انجام میدن، ولی فقط میل درشون پیدا شده، هیچی درشون حاصل نشده، این دیگه جاری خالی نکردن که بخواد وسط قمقمه خالی بشه، بعدم که قمقمه رو میتره کنه وسطشون خالی بشه، هوا جاش پر میکنه. این مشکل
اینه که داخل
نه، مثال غلط گفت، مثال درست نفرمودید. ببینید مثل اینه که جمعیتی تو اتاق پر باشند، پر کیپ، به طوری که اگر بلندشن هم وایستن جا خالی بینشون نباشه، بعد اینا هل بدن در بسته باشه، هل بدن بخوان بیان بیرون، کجا باز میشه؟ هل بدن همشون هل بدن، عرض میکنم کیپ وایستدن. شما فکر میکنید مثل جمعیتی که توی یه مسجد نشستن که صفا بینشون بازه، اونو نمیگم، کیپ وایستدن به طوری که اگر فشارم دادن جا خالی نیست، فشارم بدن جا خالی نمیشه، همه یه دفعه هجوم میارن دم در. هجوم میارن یعنی چی؟ یعنی جا یکی هم نمیتونه قدم از قدم برداره، اینقدر جا کیپه، باید در باز باشه، اون اولی بره بیرون تا این آخری بتونن برن، یا باید دیوار بریزه که همه بریزن بیرون، یا شیشه بشه، بالاخره به یه ترتیب، به یه ترتیب باید فشه. شما باید مثال اینطوری تصور کنید، خب اینا وقتی هول میدن جا باز میشه؟ هیچ جا باز نمیشه، هر کی سر جای خودش بیستاده، ولی هولو داره میده، فشار داره میده، فقط فشار باعث میشه که در بشکنه. بله بله، نیرو به قولشون حجمی نداره که بخواد جا اضافه کنه، نیرو فقط فشاره، فشار میاره جا رو اضافه، جا رو باز نمیکنه، هیچ وسط قمقمه خالی نمیشه. بله بعد از این که ترکید این آبا چون پخش میشن، وسطاشون خالی میشه، وسطای خالی رو هم هوا پر میکنه، میشه تخلخل مجازی. خب پس فهمیدیم که احتمالی که مصنف در مقابل مشاکوف احتمال بیراهی نیست، بلکه احتمال قابل تصویریه. اگر این چنینه حرف مشا رد میشه، نه رد میشه از باب این که بر علیهش دلیل داریم، بلکه از باب این که احتمالی در کنارش هست و با وجود این احتمال مشان نمیتونه حرف خودش رو اثبات کنه، مگر احتمال ما رو باطل کنه، همه احتمال ها رو ببنده، امر منحصر بشه به احتمال خودش، اون وقت احتمال خودش حق میشه و مشان این کار رو نکرد. خب از توجه کردین که با این بیانی که ما قبلا کردیم، حرف مشا رو از این طریق رد کردیم که اظهار احتمال دیگر کردیم و با اظهار احتمال دیگر خواستیم حرف مشا رو رد کنیم. حالا نمیخوام اظهار احتمال بکنیم، مثلا میخوام مستقیما وارد این حرف مشا رو رد کنیم، کار به احتمال خودمون هم نداریم. سه تا فرض در این قمقمه سیاهه برای ما حاصل میشه، غیر از این سه فرض هم راه دیگه نداریم. دو فرضش اصلا نمیتونه تخلخل رو اثبات کنه، از تخلخل اجنبیه. یه فرضش میتونه تخلخل رو اثبات کنه، منتها مبتلا به محذور تداخل اجسامه، پس هر سه فرض باطل میشه. و چون فرض سومی نداریم، مشا نمیتونن تخلخل اثبات کنن، چون فرض اول و دوم که نتونست تخلخل اثبات کنه، فرض سوم هم که میتونه تخلخل اثبات کنه گرفتار محذوره، ناشار باید بگیم تخلخل از این مورد و از این نمونه استفاده نمیشه. توضیح مطلب اینه که وقتی که آب قمقمه رو که توصیف کردیم، آبی که تمام قمقمه رو حجم قمقمه رو پر کرده و در قمقمه هم چیپ بسته شده، این آب و حرارت میدیم، قمقمه میترکه. قبل از ترکیدن قمقمه مقدار آب اضافه میشه، یا اول قمقمه میترکه بعد آب اضافه میشه، یا هر دو با هم اتفاق میفتن؟ بالاخره الان دو چیز اتفاق افتاده، قمقمه ترکیده و آبم زیاد شده، بیش از اون مقداری که شده بوده بوده شده. حالا سوال میشه آیا اول قمقمه ترکیده بعد آب اضافه شده و تا وقتی آب تو قمقمه بوده هیچ اضافه حجم پیدا نکرده، بعد از این که ترکیده آب اضافه حجم پیدا کرده، یا قمقمه با یا اول آب اضافه حجم پیدا کرده در درون قمقمه بعد قمقمه ترکیده، یا هر دو با هم اتفاق افتادن؟ یعنی ترکیدن قمقمه با ازدیاد حجم آب هر دو با هم بودن، با هم یعنی با هم زمانی با هم ذاتی. توجه کنید اینجا رو، با هم چی میگیم؟ یعنی با هم زمانی و با هم ذاتی. لذا جا برای اشکال بعدی پیش میاد، یعنی هم زمانن با هم بودن، هم ذاتن با هم بودن، یعنی که علتش معلول هم نبود، دو تا چنار هم با هم مقترن بودن، با هم اتفاق افتادن. بعد مشتشلیم یه راه چهارمی هم هست، راه چهارمی هست که با هم زمانی باشند ولی ازدیاد تقدم ذاتی داشته باشه و شکستن، که بشه علت برای شکستن، که به نظر میرسه همین چهارمی هم درسته. حالا فعلا به چهارمی کار نداشته باشیم، فعلا مصنف داره اون سه احتمال رو ذکر میکنه و میگه غیر از این سه احتمال هم احتمال دیگه نداریم. بعد مستشکل میگه چرا احتمال چهارم هم داریم، چون در احتمال سوم معیت یعنی معیت زمانی و ذاتی هر دو با هم، چون در احتمال سوم یعنی معیت ذاتی و معیت زمانی با هم، چون این معیت به معنای هر دو میاد، یعنی هم معیت زمانی هم معیت ذاتی، جا برای اشکال دوم درست میشه، برای اشکالی که میاد باز میشه. اما اگر معیت رو میگم معیت زمانی پیدا میکنن ولی مثلا تقدم و تأخر ذاتی هست، دیگه مستشل اشکال نمیشه، میگم خودت که اعتراف کردی پس تا آخرش برو. توجه میکنید که الان این نحوهی که مصنف داره بیان میکنه جا برای اشکال بعدی باز میشه. حالا این ستا فرضی رو که مصنف گفته یکی یکی رو زیم کنید. فرض اول این بود که اول قمقمه به ترکه بعد آب اضافه بشه، این فرضی که خودم هم قبولش داریم که اول توی قمقمه آب اضافه نمیشه، همون مقداری که بوده هست، فقط گرم میشه، بعد که قمقمه ترکید آب اضافه میشه، یعنی جایی رو خالی میکنه، هوا در اون جاهای خالی وارد میشه و این آب اضافه میشه، اضافه میشه یعنی با مخلوط شدن با هوا اضافه میشه، نه خودش تنها اضافه میشه. و این حرفیست که ما میگیم تخلخل هم تخلخل مجازیست و مانعی نداره، این اصلا تخلخل غیر اثبات نمیکنه، تخلخل بعد از ترکیدن اتفاق افتاده و اونم تازه تخلخل حقیقی نبوده، تخلخل مجازی بوده. پس این فرض که به درد مشا نمیخوره. فرض دوم اینه که با هم اتفاق بیفتن. با هم اتفاق بیفتن یعنی معیت ذاتی و زمانی هر دو داشته باشه. اگه اینطور باشه ایشون میگه پس برای ترکیدن قمقمه یک و برای ازدیاد حجم آب دو علت ثالثی لازمه، چون بینشون معیت ذاتی ایشون علت هم دیگه نشدن، معیت زمانی هم که بینشون هست، پس اینا علت دیگه میخوان، علت سومی میخوان. علت سومی آمده هم آب رو اضافه کرده هم قمقمه رو ترکونده. پس ترکیدن قمقمه شاهدی بر تخلخل و ازدیاد جسم نمیشه، اون جسم از طریق دیگه اضافه شده. ما باید اون طریق دیگر رو، اون علت دیگر رو کشف کنیم، ببینیم این اضافه کردن جسم اضافه کردن تخلخل حقیقی بود یا تخلخل مجازی. اون علت دیگر حرارت بوده و که این آب رو با هوا مخلوط کرده و باعث ازدیاد شده. مثلا اون حرارت هم قمقمه رو ترکونده هم آب رو با اختلاط با هوا اضافه کرده، اینو با تخلخل حقیقی نمیشه. پس این دو فرض در مشان نخوفن. فرض سوم اینه که آب قبل از ترکیدن قمقمه اضافه بشه و بعد همین آب، ازدیاد آب قمقمه رو بترکونه، یعنی تقدم داشته باشد بر ترکیدن قمقمه، هم تقدم زمانی و هم تقدم ذاتی، هم علت بشه که تقدم ذاتی داره، هم قبل از این که قمقمه به ترکه یه مدتی ولو کوتاه این آب اضافه حجم پیدا کنه که بشه تخلخل حقیقی، بعد قمقمه به ترکه. در این صورت تخلخل حقیقی اتفاق میفته، بله، چون چیزی از خارج وارد آب داخل نشده بود، هنوزم قمقمه نترکیده، با وجود این آب زیاد حجم پیدا کرده، هیچی داخل قمقمه نشده، قمقمه نترکیده که هوا رو اجازه ورود بده یا آتش رو اجازه ورود بده، آب همون مقدار، همون جرمی که داشته داره اما مقدارش اضافه شده، بعد بر اثر ازدیاد مقدار این قمقمه ترکیده. ولو فاصله بین ازدیاد مقدار و ترکیده دارن قمقمه یک لحظه باشه، در همون یک لحظه تخلخل حقیقی اتفاق افتاده. پس این شق به نفع مشاء هست، ولی این شق مبتلا و محذوره، چون لازمش تداخل اجسامه، لازمش اینه که این آبی که جا بیشتر گرفته خلاک پیدا نکرده، چون خلا محال حتی به اعتراف خود مشاء، اجزایش که از هم جدا نشدن که وسطشون خالی بشه، اجزا همونطور که کیپ بودن کیپن، با وجود این مقدار این آب اضافه شده، مقدار این آبی که اضافه شده با توجه به اینکه جا نداشته کجا رفته، این قمقمه جا برای اون آب کم داشته که اون آب کم هم کامل این قمقمه رو پر کرده بود، هیچ جا خالی نذاشته بود، الان هم که حرارت میاد که خلایی به وجود نمیاد که جای خالی بشه، پس همون جرم میخواد اضافه بشه، این جرم اضافه شده جا میخواد، جای قبلی براش کافی نیست، ناچاره که وارد جداره شیشه بشه و این تداخل اجسام است و محال. پس تخلخل حقیقی در این جا فرض داره، ولی چون مبتلا به محاله باید بگیم اتفاق نمیفته. در دو شق قبل اصلا تخلخل حقیقی فرض نداشت، در این شق سوم تخلخل حقیقی فرض داره، منتها نمیتونه اتفاق بیفته چون مبتلا به مانع، چون مبتلا به محاله. فرض چهارمی هم که نداریم، پس قمقمه سیاهی نتونست تخلخل حقیقی رو اثبات کنه، در دو فرضش نتونست، در یه فرضش هم در دو فرضش مقتضی نداشت برای اثبات، در یه فرضش هم گرفتار مانع و محال بود، ولی زمان نتونستیم از این قمقمه سیاهی تخلخل حقیقی استفاده کنیم. همچنین که توجه کنید تخلخل حقیقی رو از قمقمه سیاهی مشاء استفاده کردم و ما رد کردیم، نه اظهار کردیم احتمال سومی رو تا اون احتمال رد کننده مشاء باشه، بلکه اصلا مستقیم وارد شدیم خود نمونه‌ای رو که اونها استدلال کرده بودن رد کردیم. ثم القمقمة السیاحة التي علیها اعتماد مشاء هست در اثبات تخلخل حقیقی اذا فرضت ممتلئه، وقتی فرض کنیم که پر شد، پره، هیچ جای خالی نداره، چون فرضمون همین بود که قمقمه پر باشه از آب و درش هم کیپ باشه که نه هوای عبور کنه نه هوای نفوذ کنه. حالا سوال میشه ایزید المقدار فیها ثم تنشق، آیا اول مقدار در اون قمقمه، مقدار آب در اون قمقمه اضافه میشه بعد قمقمه شکافته میشه؟ این فرض اول در ذکر، فرض سوم در رسیدگی، یعنی در وقتی میخوام ذکر کنیم این اول ذکرش میکنیم، در وقتی میخوام به این شقوق رسیدگی بکنیم آخر سر ذکرش میکنیم. او تنشق و ثم یزید المقدار، یا اول قمقمه میشکافه بعدن مقدار اضافه میشه، این فرض دومه که در رسیدگی اول ذکرش میکنیم. یه فرض سومی هم داریم که الان اینجا مطرحش نکردیم، اونو بعد از این که فرض اول رو رسیدی کردیم به اون میپردازیم، بعدن به فرض دوم آخر سر میرسیم. فاین کانه تنشق القمقمه، اگر این دومی باشه که اول قمقمه شق بشود و بشکافد بعد یزید المقدار، فشق لیس للتخلخل کما عللوه به، شکافته شدن و ترکیدن قمقمه به خاطر تخلخل نبوده بلکه به جهت دیگری، حالا به جهت فشاری که ما گفتیم، به هر جهت تخلخل شکافتن اتفاق افتاده، بعد از شکافتن یه تخلخلی پیش آمده، اونم تخلخل مجازی نه تخلخل حقیقی. و اذاکر چون چنین است کما عللوه به، یعنی کما عللو این شق را به تخلخل، این تعلیلشون درست نیست. تخلخل دلیل و علت شق نشده، بلکه تخلخل بعد از شق اتفاق افتاده، چیزی که بعدن اتفاق افتاده که نمیتونه علت اون عدیده قبلی باشه. و اذاکر حالا که چنین است، فلایت و ملستدلال به این قمقمه علت تخلخل حقیقی. این فرض اول تموم شد. فرض دوم که هر چقدر در وقتی ذکر کردن مطرحش نکردیم، حالا مطرحش میکنیم بهش هم میپردازیم. و کذا همین حکم دارد، یعنی عامل شکافته شدن قمقمه تخلخل حقیقی نیست، عامل دیگری دارد. این کانا معن، همچنین است، یعنی همین حکم داره که عامل شکافته شدن تخلخل نیست، اگر ازدیاد مقدار و شق با هم باشند. معن رو توجه کنید، یعنی با هم باشند، هم زمانن هم ذاتن، این یکی علت دیگری نباشه. چون اگه یکی علت دیگری باشه دیگه حرف مصنف درست نمیشه. مثلا میگه علت سوم میخواییم، اگر یکی علت دیگری باشه یه علت سوم نمیخواییم. از این که میگه علت سوم میخوام، معلوم میشه که این معیت رو هم معیت زمانی گرفته هم معیت ذاتی گرفته، یعنی با هم باشند، هم زمانن، یعنی با هم اتفاق بیفتن، هم ذاتن، یعنی یکی علت دیگری نباشه. ولی یکی علت دیگری باشه که تقدم پیدا میکنه دیگه معیت نیست. فان الشق یکون سببه شیئا آخر متقدما علیه، در این صورت سبب شق شیء دیگری میشود، یعنی شیء دیگری غیر از تخلخل که مقدمه بر این شقه. لا تخلخل حقیقی، علت دیگه تخلخل حقیقی نمیشه چنانچه شما فکر کردید. پس تخلخل حقیقی در اینجا نقشی نداره، وجود نگرفته که بخواد قمقمه رو بهتر کنه. علامه یزمون تخلخل حقیقی یعنی چی؟ یعنی ازدیاد مقداری که فرض با این شق، اینا فرض کرده بودن که این ازدیاد مقدار معیت دارد با این شق، این ازدیاد مقداری که معیت دارد با این شق، این ازدیاد مقدار که اسمش تخلخل حقیقی است نتونسته باعث این شق بشه، هم ازدیاد مقدار هم این شق به وسیله عامل سومی انجام گرفته، پس بازم تخلخل حقیقی اتفاق نیفتاده که بتونه عامل بشه. اینم فرض دوم، که فرض دوم همونجوری که توجه شدید نتیجه نداره. فرض سوم که در اول ذکر شدیم که اولا آب اضافه حجم پیدا میکنه بعدا قمقمه میترکه، و این زاد المقدار اولا، اگر مقدار آب اولا یعنی قبل از شکافته شدن قمقمه حاصل بشه، اجتمع زیادت المقدار مع صحت القمقمه، زیاده مقدار یعنی مقدار آب در حالی که قمقمه صحیحه با هم جمع میشن، یعنی ولو یه لحظه، ولو یه لحظه آب زیاد شده قمقمه هم رو سالمه، البته بعدا میترکه. اینجا درسته، اینجا بر اثر ترکی، اینجا اول تخلخل حقیقی اتفاق میفته بعد این تخلخل عامل میشه برای شکافته شدن قمقمه. ولی یه مشکلی در اینجا داریم و اون مشکل اینه که یلزم که این آب وقتی ازدیاد حجم پیدا کرده جای اضافه‌ای نداشته باشه و ناچار وارد در جدار قمقمه شده باشه و این تداخل اجسام است و باطل. پس اینجا تخلخل درست میشه، ولی در کنار تخلخل تداخل هم اتفاق میفته و این تداخل محاله، پس جلوی تداخل تخلخل میگیره. ناشریم که میگیم تخلخل اتفاق نیفتاده، چون اگه بخواد تخلخل اتفاق بیفته تداخل هم اتفاق میفته، تداخل که محاله پس تخلخل محاله. فیلزم منه تداخل، یعنی تداخل اجسام لازم میاد. در این صورت تخلخل رد نمی کنیم ذاتن، نمیگیم تخلخل اتفاق نیفتاده. در دو فرض قبلی گفتیم مثلا تخلخل اتفاق نیفتاده، در این فرض میگیم تخلخل اگر بخواد اتفاق بیفته مانع داره، تداخل اجسام پیش میاد. خب شق چهارم رو معترض مطرح میکنه. معترض میگه که چه عیب داره که چه عیب داره که بگیم تخلخل؟ تخلخل یعنی از زیاد مقدار با جرم همزمان بوده، معیت زمانی داشته، ولی ازدیاد تقدم ذاتی داشته بر شق. یعنی هر دو اتفاق افتادن، شق هم اتفاق افتاده، ازدیاد هم اتفاق افتاده. از نظر زمان یکی مقدم یکی مؤخر نبوده، هر دو با هم معیت داشتن، ولی از نظر ذات ازدیاد مقدم بوده، ازدیاد ذاتن مقدم شده و شق ذاتن مؤخر شده. یعنی بینشون رابطه لیا معلولی است، ولی زمانن هر دو هم اتفاق افتاده. وقت بین ازدیاد، این تیکه توجه کنید، این تیکه مهمه، بین ازدیادی که اتفاق افتاده و شقی که اتفاق افتاده زمانی فاصله نشده، فرصتی پیش نیامده تا تداخل اجسام لازم بشه. تداخل اجسام دیگه اتفاق نمیفته چون فرصتی نشده. به محضی که ازدیاد اجسام حاصل شده، این علت شده برای شکستن قمقمه شکسته و فاصله زمانی بین این دو تا باقی نشده که در این فاصله این ازدیاد حد جای بیشتر بخواد و تو جداره آب تو جداره قمقمه بره و تداخل اجسام لازمه. تداخل اجسام دیگه فرصت پیدا نمی‌کنه در این فاز. اگه لحظه‌ای بین این دو پدیده یعنی ازدیاد و شق فاصله بشه، در اون لحظه ازدیاد حاصل میشه و تخلخل حاصل میشه و تداخل لازم میاد. ولی ما فرصت رو گرفتیم، یعنی گفتیم بین این دوتا زمانی فاصله نشده، لحظه فاصله نشده، فقط تقدم ذاتی شد، نه تقدم زمانی. زمانن با هم اتفاق افتادن، چون تقدم ذاتی است و زمانن بینشون فاصله نیست. بنابراین به محضی که ازدیاد اجسام شد و تخلخل حقیقی اتفاق گرفت، قبل از اینکه تداخل اجسام صورت بگیره قمقمه میترکه. پس محضور تداخل لازم نمیاد در حالی که تخلخل هم ثابت میشه. این قول توجه کنیم با این فرض چهارم درست کرد که هم تخلخل درست میشه هم تداخل لازم نمیاد و حرف خوبی بود. ببینیم چجوری باطلش میکنیم، انشاءالله در رسایت خارج گفتم که